روز ولادت امام پرهیزگاران و سید مجاهدان راه خداست. اولا این میلاد مسعود را که عید بزرگی است به شما حضار عزیز این جلسه و به همه ملت ایران و به همه حق طلبان عالم تبریک عرض میکنم. یک دسته از خصوصیات امیرالمؤمنین خصوصیات معنوی و ملکوتی اون بزرگواره که ما حتی به فهمیدن اونها هم دسترسی نداریم. اون مقام علمی، اون مقام نورانیت، اون مقام قدسیتی که اون بزرگوار داشت، اون حقایقی که در درون وجود او و در قلب نورانی او می جوشید و به صورت حکمتهایی بر زبان مبارکش جاری می شد، اون قرب به خدا، اون ذکر اللهی که بر همه کردار او و گفتار او و حالات او حاکم بود، اینها چیزهایی است که مثل فطرت نوری او برای ما حتی قابل فهم درست هم نیست. اعتقاد داریم، به اونها افتخار میکنیم چون از صادق مصدق اونها را شنیدیم. لکن یک دست دیگر از خصوصیات امیرالمؤمنین است که او را به عنوان یک الگو و یک نمونه در مد نظر همه انسان‌های تاریخ نگه می‌دارد که اینها برای پیروی کردن است. الگو یک وسیله است، یک معیار و میزانی است برای اینکه اون کاری که انسان می‌خواهد انجام بدهد با اون الگو تطبیق داده بشود. این الگو دیگه مخصوص یک جمع خاصی نیست، حتی مخصوص مسلمان‌ها هم نیست. این که می‌بینید چهره امیرالمؤمنین اینقدر در تاریخ جذاب است به خاطر این خصوصیات است. لذا کسی که دین اسلام را هم قبول ندارد یا امامت اون بزرگوار را هم تصدیق نکرده است، او هم در مقابل عظمت این خصوصیات در وجود خود احساس تعظیم می کند. خواه ناخواه زبان به ستایش او باز می کند. خب این خصوصیات برای همه گفتیم الگوست، اما ما امروز یک حکومت اسلامی داریم، یک حکومت علوی را ادعا می کنیم. پس این الگو برای ما از همه حتمیتر و فوریتر و غیر قابل اغماستر است. ما باید ببینیم ما که در این نقطه عالم پرچم ولایت علوی را بلند کردیم، حرفمون چیست؟ چی می‌خواهیم به بشریت عرضه کنیم؟ اون چهارچوبی که برای سعادت بشر ما تعیین می‌کنیم و سر دست می‌گیریم و نشان می‌دیم، او چیست؟ امیرالمؤمنین اینجا برترین الگوست. نمی‌شود هم به زبان گفت امیرالمؤمنین علی اظهار عشق کرد، اظهار علاقه کرد، اما در عمل با رفتار او، با درسی که او در زبان و در عمل خود به ما داده است او رو ما ندیده بگیریم. کارگزاران حکومت یعنی بنده و امثال بنده وظیفه من سنگین تر است. ما چون باید عمل کنیم، باید از اون راهی که او رفته است برویم. خب ممکنه بعضی بگن شما کجا، امیرالمؤمنین کجا، قدرت او، توانایی او، ایمان او، صبر او، اون استخوانمندی اون چنان مستحکم روحی او، اینها کجا، شماها کجا؟ این حرف البته درست است. ماها هیچ کداممون قابل مقایسه نیستیم. نمیشه گفت او بهتر است، او بالاتر است، ما پایین تریم. نه، اصلا مقایسه غلط است. او در اوج فلک است، ما در خاک تیره دور خودمون داریم میغلطیم. فاصله ها خیلی زیاده. اما جهتگیری را میشود انتخاب کرد. الگوست یعنی ما باید خودمون را به اون سمت، به اون داعیه، به اون هدفی که اون نشون میداد نزدیک کنیم. هر کسی به قدر توان خود، هر کسی بر حسب اقتضای زمان خود، اما راه همون راه است، هدف همون هدف است. این نکته بسیار مهمی است. ببینید در طول شاید 12 قرن 13 قرن در همین دنیای اسلام حکومت‌های سر کار آمدن که اسم پیغمبر اکرم را با عظمت می آوردن، خودشون را خلیفه پیغمبر می دانستن. اگر کسی می گفت شما خلیفه پیغمبر نیستید، حاضر بودن او را به قتل برسانن. حتی می گفتن ما خلیفه پیغمبریم. از خلفای بنی امیه بگیرید تا خلفای بنی عباس که حدود 500-600 سال حکومت کردن، خلفای فاطمی در مصر و شمال آفریقا، بعد هم خلفای عثمانی که در همین جنگ بین الملل اول در آسیای صغیر یعنی ترکیه فعلی حکومت میکردن. مرکز حکومتشون اونجا بود. همه این کشورهای عربی هم تقریبا تحت حکومت اونها بودن. اسم همه اینا خلیفه بود. خلیفه یعنی چه؟ یعنی خلیفه پیغمبر. بعضی از این هم قدم بالاتر میگذاشتن، گفتن خلیفت الله، ما خلیفه خداییم، جانشین خداییم. این اسمشون بود. اما عملشون چی بود؟ عملشون عمل به همون نسخه های حکومت های پادشاهی ستمگرانه ای بود که قبل از اونها هم در دنیا بود، در زمان اونها هم در نقاط دیگر دنیا بود، بعد از اونها هم تا امروز در همه جای دنیا چنین حکومت هایی هست. اسم خلافت پیغمبر بود، اما رسم، عمل، رفتار یک چیز دیگری بود. اینا چی هن؟ اسم مناسب اینها چیست؟ منافق؟ منافق، منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای در رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق. ما میخواییم اینجوری باشیم؟ آیا ما میخواییم پرچم ولایت علوی و حکومت علوی و پیروی امیرالمومنین را بلند کنیم، اما حکومت خود را تطبیق بدیم با مکتبهایی که با راه علی، با فکر علی، با منطق امیرالمؤمنین 100% مخالفن؟ حالا بعضی 100%، بعضی 90%، بعضی 80% مخالفن. اساس کارشون یک اساس دیگری است. پس ما بیش از همه احتیاج داریم و باید پایبند به اون باشیم که الگوی علوی را بشناسیم، اون رو ملاک قرار بدیم. الگوی علوی در حکومت چیست؟ شاخصه هایی دارد. این شاخصه ها بایستی رعایت بشه. مردم هم باید نگاه کنن به ما ببینن اگر شاخصه های حکومت علوی را ما رعایت میکنیم، حالا به قدر توانایی خودمون، اون وقت قبول کنن که ما حکومتی هستیم در راه علی. اگر دیدن ما اون شاخصه ها را رعایت نمی کنیم، عکس اونها عمل می کنیم، بحث این نیست که قدرت ما کمتر از علی است، اراده دنبال کردن اون راه رو نداریم. اگر این رو دیدن، اون وقت گفتار ما را، ادعای ما را قبول نکنن، بگن نه این حکومت علوی نیست، این حکومت ولایت امیرالمؤمنین نیست، این ملاک اینهاست، اینا رو بایستی مورد توجه قرار داد. خب این شاخصه ها چیست؟ البته اگر بخواهیم شاخصه های حکومت امیرالمؤمنین رو بیان کنیم، شاید تا حدود 10 شاخصه مهم را بشه بیان کرد. حالا چند تاش ایناست که من عرض میکنم. اول، پایبندی کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه دین الهی، این شاخصه اول. هر حکومتی که اساس کارش بر اقامه دین خدا نباشد علوی نیست. امیرالمؤمنین در وسط جنگ، اونهایی که توی جنگ بودن در دوران دفاع 8 ساله میفهمن من چی میگم، در اون بحبوحه جنگ و گرفتاری که هر رزمنده ای، هر سربازی همتش اینه که ببینه چطور میتوانه حمله کنه، چطور میتوانه از خودش دفاع کنه، همه مشغولیت های انسان در اون وقت اینهاست. یه نفر در همین بحبوحه آمد پیش امیرالمومنین، یک مسئله راجع به توحید پرسید. قل هو الله احد، این کلمه احد یعنی چه؟ تازه یک مسئله اصلی هم نیست، از اصل وجود خدا سوال نکرد، یک مسئله فرعی رو سوال کرد. آمدن این دوروبری های امیرالمومنین که برو مرد حسابی، حالا وقتی این سوال هست، حضرت هم بود نه بگذارید بهش جواب بدم، ما داریم برای همین می جنگیم. ببینید، ما داریم برای همین می جنگیم، یعنی جنگ امیرالمؤمنین، سیاست امیرالمؤمنین، جبهه بندی امیرالمؤمنین، خون دلهای امیرالمؤمنین، همه خطوط اصلی که در حکومت خود انتخاب می کند برای این است، برای اینکه دین خدا اقامه بشود. این یک شاخصه است. اگر چنانچه در نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی که به نام حکومت علوی خود را معرفی می کند، اقامه دین خدا هدف نباشد، مردم به دین خدا عمل بکنن نکنن، اعتقاد داشته باشن نداشته باشن، اقامه حق الهی بشود نشود، به ما چه ربطی داره؟ اگر این باشه، این حکومت علوی نیست. این اولین شاخصه اینه، اقامه دین الهی، و این مادر همه خصوصیات دیگر زندگی امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین است. عدالت او هم ناشی از اینه. مردم سالاری و رعایت مردم در زندگی امیرالمؤمنین هم مربوط به همینه. خب خصوصیت دوم عدالته. شاخصه دوم حکومت امیرالمؤمنین عدالت است. عدالت مطلق، یعنی هیچ مصلحت شخصی را، هیچ سیاست مربوط به خود را بر عدالت مقدم نمی کند. بالله لا اطلب النصر بالجور، من حاضر نیستم پیروزی رو به دست بیارم از راه ظلم. ببینید چقدر این تابلو تابلوی درخشانی است، چه پرچم بلندی است. به شما میگن آقا شما ممکنه در این میدان، در این میدان سیاست، در این میدان مسابقه علمی، در این میدان انتخابات، در این میدان جنگ ممکنه پیروز بشید، اما متوقف به این است که این ظلم را انجام بدید. چه انتخاب میکنید؟ امیرالمومنین که من نمیخوام این پیروزی را، من شکست بخورم عیبی نداره، اما ظلم نکنم. همه این حرفایی که شنیدید راجع به امیرالمومنین درباره عدالت، اینا همه پیرو همین محورش، همین عدالت طلبی مطلق امیرالمومنین است. عدالت برای همه، عدالت در همه شؤون، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اخلاقی. این یکی از معیارهای حکومت امیرالمومنین اینه. تحمل ظلم رو نمی کند، خودش هم به ظلم تسلیم نمی شود ولو مصالحش از دست بره. یکی از ظلمهای بزرگ تبعیضه. این تبعیض که گفتیم فقر و فساد و تبعیض، یکی از بزرگترین ظلمها فساده، یکی از بزرگترین ظلمها تبعیضه. تبعیض در اجرای احکام، تبعیض در اجرای مقررات به هیچ وجه قابل قبول نیست برای امیرالمومنین. یک نفر طرفدار پر و پا قرص خود را که تبلیغاتچی بسیار ماهری است و به نفع امیرالمومنین دائما داره تبلیغات حق میکند، یک تخلفی میکند، امیرالمومنین حد الهی رو بر او جاری میکنه، او خلاف انتظارش میشه، میگه یا امیرالمومنین من که اینقدر طرفدار شما، منی که اینقدر از شما دفاع میکنم. میفرمان بله، حکم خداست، اون طرفداری که از ما میکنی انشالله قبول باشه، خیلی هم متشکر، اما حکم خدا اینه، حد خدا رو برش جاری کردن. اونم گفتش که خیلی خوب، حالا که اینجوره پس من میرم سراغ دربار معاویه که قدر من رو میدونن. رفت. عدالت یکی از خصوصیات و شاخصه های حکومت امیرالمومنین تقواست. ببینید اینا هر کدام یک پرچمه، هر کدام یک علامت است. تقوا، تقوا یعنی چه؟ یعنی شدت مراقبت که در عمل شخصی خود هیچ تخطی از راه حق نکنه، این معنی تقواست. کاملا مراقب خود باشه. در دست زدن به پول مراقبت کن. در دست زدن به آبروی انسان‌ها مراقبت کن. در گزینش ها مراقبت کن. در ترد کردن ها مراقبت بکن. در حرف زدن مراقبت بکن که بر خلاف حق کاری رو انجام نده. شدت مراقبت. شما نهج البلاغه رو نگاه کنید، پر از این مطالب. حالا متاسفانه معمول این شده در بین بعضی ها، هر غلطی میخوان بکنن به اسم این که امیرالمومنین اینجوری بود، امیرالمومنین اینجوری میکرد. به چه دلیل؟ از کجا؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، امیرالمومنین توی روایات فراوان نیست که از اون بزرگوار به اولاد طاهرینش باقی مونده است. کو این چیزهایی که بعضی میگن علی اینجوری میکرد، علی اونجوری میکرد. نخیر، علی اینیست که تو نهج البلاغه است. شما نهج البلاغه رو اول تا آخر نگاه کنید، سر تا پای نهج البلاغه تحریض بر تقواست، دعوت به تقوا و پرهیزگاری است. تا پرهیزگار نباشه انسان نمیتوانه اقامه دین خدا را بکند. آلوده دامانی بد دردی است. آلوده بودن دل انسان به گناه نمیگذارد انسان حقیقت را درک کنه، چه برسه به این که به دنبال حقیقت حرکت بکنه. تقوا یکی از شاخصه های حکومت امیرالمومنین برخواسته بودن از اراده مردم و خواست مردم است. تقلب یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن توی منطقه امیرالمومنین نیست. با اینکه خود رو بر حق میدانست اما کنار نشست. تا وقتی مردم آمدن اصرار کردن، ابرام کردن، شاید گریه کردن، التماس کردن که آقا شما بیا زمام امور ما رو در دست بگیر. اون وقت آمد زمام امور مردم رو در دست گرفت، خودش هم گفت که اگر مردم نیامده بودن، اگر مردم اصرار نمی کردن، اگر این طلب جدی مردم نبود من علاقه به این کار نداشتم. قدرت در دست گرفتن، اعمال اقتدار برای امیرالمومنین جاذبه ای نداره. قدرت طلبی برای اون کسانی جاذبه دارد که میخواهند خواهش های نفسانی و هواهای نفسانی خودشون رو ارضا کنن، نه برای امیرالمومنین. او دنبال تکلیف شرعی است، دنبال اقامه حق است. قدرت رو از مردم گرفت، مردم قدرت رو به او سپردن، او هم قدرت رو گرفت، بعد با اقتدار اون قدرت رو نگه داشت. اونجایی که کسانی با قدرت اسلامی او، با حکومت اسلامی او معارضه کردن، با اینا هیچ مجامله و ملاحظه ای نکرد. صحابه پیغمبرن باشن، موجهینن باشن، سابقه جهاد در راه اسلام دارن داشته باشن، با حکومت حق معارضه کردن، مقابله کردن، باید در مقابلشون با اقتدار ایستاد و ایستاد. این سه جنگ امیرالمومنین از این قبیل بود. ببینید اینا شاخصه یک حکومت صحیحه. ما امروز اگر جمهوری اسلامی هستیم، اگر حکومت علوی هستیم، باید اینها رو رعایت کنیم. شما مردم هم اینها رو باید از ما بخواهید، اقامه دین خدا رو باید بخواهید. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم شرق و غرب در مفاهیم حکومتی و مفاهیم سیاسی حرفشون چیست، اونا چی میگن، ما سعی کنیم خودمون رو اونجور تطبیق بدیم. این مثل همون خلافت عثمانی هاست، مثل خلافت بنی امیه و بنی عباسه. اونها هم اسمشون خلیفه پیغمبر بود، اسمشون حاکم اسلامی بود، اما رسم و عملشون حکومت کسرا و قیصر بود، حکومت پادشاهان بود. همونجور که اونا عمل میکردن اینا همونجور عمل میکردن. ما اسممون حکومت علوی باشد، حکومت اسلامی باشد، بعد بریم سراغ سرمایه‌داری غرب، سراغ حکومتی که سرمایه‌داران و کمپانی‌داران و زشت روترین ظالمان و ستمگران عالم او رو دارن اداره میکنن، این درسته، این همون نفاق خواهد شد. پرچمی رو بلند کنیم با یک نامی، در زیر این پرچم بریم سراغ چیزای دیگه. امروز در نظام اسلامی از همه کارگزاران و حکومت، از پایین تا بالا، از رهبری که خدمتگزار هم است، از رئیس جمهور، از وزرا، از مسئولین قضایی، از نمایندگان مجلس، از مدیران گوناگونی که در اکناف کشور هستند، باید همتشون این باشه دین خدا را اقامه کنن، عدالت را احیا کنن، تبعیض در اجرای مقررات را از میان بردارن، بیشترین توجهشون به طبقه محروم و مستضعف و فقیر باشد، همچنانی که امیرالمومنین بود. شعار تقوا را شعار شخصی و عمومی خودشون قرار بدن، این وظیفه ماست. اینی که دنیا اینجور حکومت رو میپسندد یا نمیپسندد، این برای ما معیار و ملاک نیست. جهت اینه، سمت و سو این است. البته زمانه روز به روز پیچیده تر می شود، ارتباطات انسانی روز به روز دشوارتر و پیچیده تر می شود. اعمال عدالت و اقامه حق کار آسانی نیست، اما هدف این است، هدف این است و اینه که مردم را خوشبخت می کند، اینه که سعادت مردم را تأمین میکند، این است که فقر و تبعیض را از بین میبرد، این است که ریشه فساد را در جامعه میکند. اینه. ولی اگر این نباشد، حکومت‌های جائر دنیا دم از حقوق بشر میزنند، زشت‌ترین کارها را علیه حقوق بشر انجام میدن. عراق را به جرم اینکه سلاح شیمیایی مصرف کرده است مورد تهاجم قرار میدن، در حالی که سلاح شیمیایی رو خودشون به او دادن، خودشون او رو تشویق کردن، خودشون اون وقت که او سلاح شیمیایی مصرف کرده است چشم رو هم گذاشتن. اینا عادلن؟ اینا طرفدار حقوق بشرن؟ اینا از انسانیت چیزی سرشون میشود؟ به نام مبارزه با ترور دنیا رو میخوان به آتش بکشن، زشت‌ترین و فجیع‌ترین نوع ترور امروز در اراضی مقدس فلسطین جاری است. نه فقط اخم نمی کنن، تشویق می کنن، از او دفاع می کنن، او رو لازم می دانن. اینا حکومت هایی هستن که انسان از اینا تقلید کنه. اینا همون مفاهیمی است که در زیر نام دموکراسی، در زیر نام لیبرالیسم، در زیر نام حقوق بشر، در زیر نام آزادی، این فجایع در حال جریانه. ما بیاییم دنبال رو و اونها بشیم، همون مفاهیم رو بگیریم، ما چه کار کنیم؟ مثل خود اونها به ظلم عمل کنیم، اسم عدالت رو بیاریم؟ این غیر از نفاق چیز دیگری است؟ امروز بشریت در رنج است. امروز بشریت از یک تبعیض بزرگ داره رنج میبره، از یک ظلم بزرگ بشریت داره به جان میاد. این ظلم بزرگ رو هم همین قدرتمندها میکنن، دستشون هم پرچم حقوق بشره، یعنی نفاق محض. از اینا باید تقلید کرد، در مقابل اینا باید رودرواسی داشت. مفاهیم اینا رو باید گرفت به جای مفاهیم علوی و اسلامی گذاشت. نه، این غلط است. درست برای کسی که پیرو امیرالمومنین است، این است که شاخصهای حکومت علوی را در نظر داشته باشد، همون اندازه‌ای که میتواند قدرت دارد طبق اونچه که ساز و کارهای جهانی اقتضا میکنه، دوران صنعت و صنعت‌های پیچیده و روش‌های فوق مدرن صنعتی و اینها یک اقتضاعاتی دارد، اینا رعایت کنه، اون جهت‌گیری رو یک سر سوزن منحرف نشه. این میشه یک انسان والا، میشود یک حاکم علوی. یک چنین جامعه قدرتمند میشود، یک چنین جامعه پولادین میشود، جامعه‌ای که مردمش راست بگن و از مسئولانشون راست بشنوند، اون چرا که وعده میدن، اون چرا که میگن، اون چرا که به عنوان پرچم بلند میکنن همون رو عمل کنن. لما تقولون ما لا تفعلون نباشن. این اون روش درسته و این به برکت امیرالمومنین ممکنه. ما توانستیم، ادعای من اینه، ما توانستیم در حد قدرت معقول انسانهایی که در حد انسانهای ضعیفی مثل ما هستن، علی رغم همه دشمنی‌های جهانی، توانستیم این راه رو ترسیم کنیم، این شاخصها رو نشان بدیم به دنیا. علت جاذبه‌ای که امروز نام مبارک امام رضوان الله علیه دارد در دنیا و نام جمهوری اسلامی داره همین هاست، چون توانستیم این شاخصها را در رفتار حکومت اسلامی ثبت کنیم. البته مزاحمت میکنن، مخالفت میکنن، اذیت میکنن، اما تنها راه مقابله با مزاحمت ها و اذیت ها و کارشکنی ها استقامت و ایستادگی است. ملت ایران به حمد الله ایستاده است، به خصوص جوانهای با اراده و مؤمن ما ایستادن، ما هم به فضل الهی ایستادیم. این امواج جهانی و این تبلیغات گمراه کننده نخواهد توانست ما رو تسلیم خواستهای اونها بکنه. اونها میخوان این نظام هم مثل نظامهای دستنشانده اونها تسلیم خواست اونها بشود، راه رو باز کند برای اعمال سلطه دیکتاتوری بین المللی آمریکا و اشباه آمریکا. امیدواریم انشاءالله خداوند به برکت روح مطهر امیرالمومنین و شأن و مقام والای اون بزرگوار این ملت عزیز را روز به روز به اهداف علوی نزدیکتر کند. حکومت ما را روز به روز به حکومت علوی نزدیکتر کنه. خداوند انشاءالله ادعیه حضرت بقیت الله ارواح نافده را شامل حال شما و همه ملت ایران قرار بدهد و ما را از سربازان اون حضرت در حضور و غیبتش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.